مبحث مکاسب، انجام معاملات از دیدگاه اسلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در قسمت ششم معاملاتی که حرام و باطل هستند، عرض کردیم معامله ای است که معامله ربوی باشه، همراه با ربا باشه. ربا رو توضیح دادیم از نظر لغت و اصطلاح و مطالبی رو پیرامونش عرض کردیم. صندوق‌های قرض الحسنه رو عرض کردیم، وام‌های بانکی رو عرض کردیم تا یه حدودیشو. این هفته با یک حدیثی از امام صادق علیه السلام مطلب رو دنبال می‌کنیم. امام صادق علیه السلام در باره ربا که در کتاب میزان الحکمه صفحه 1973 این حدیث رو نقل کرده، حضرت در پاسخ به سؤالی که از اون بزرگوار شده که علت تحریم ربا چی هست، به چه منظور خداوند متعال ربا رو حرام اعلام کرده، حضرت در جواب می‌فرمایند که علت تحریم ربا به این خاطر هست، تا این که، یعنی به این خاطر که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند. احسان یعنی نیکویی کردن، کار نیک کردن، نیکوکاری. حضرت می‌فرماید برای این که، یا تا این که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند. بعد یکی دیگه از شاگردان اون حضرت از اون بزرگوار سوال میکنه که فردی است به نام هشام ابن حکم یا هشام ابن حکم، از حضرت سوال میکنه که ابن رسول الله چرا خدای تعالی ربا رو حرام کرده. حضرت یه مقدار طولانی تر از نفر اول به او پاسخ میدن. میفرماین که اگر ربا حلال بود، مردم کار و تجارت رو و کسب مایحتاج خودشون رو رها میکردن و دیگه دنبال این کارها نمیرفتند. یعنی کار تجارت و کسب مایحتاج خودشون رو رها میکردن، دنبال اینها نمیرفتند. پس خداوند متعال ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام خاری دست کشیده به تجارت و خرید و فروش روی آورند و به یکدیگر قرض دهند. دو تا چیز رو دوستان دقت بکنن، خیلی جالبه. اگه یه روز مدیر عامل یک بانکی شدید یا وزیر اقتصاد شدید یا رئیس کل بانک مرکزی شدید، انشاءالله با امید خدا یادتون باشه که دو تا مطلب رو مراعات بکنید در این قضیه اقتصاد. یکی اینه که هرچی بانک های شما به سوی رباخاری، ربا دادن و ربا گرفتن برن، کشاورزی شما تعطیل خواهد شد، بازارهای شما تعطیل خواهد شد، صنعت شما ورشکسته خواهد شد و تعطیل خواهد شد. هرچی که شما بانک ها از رباخاری دست بردارن و سرمایه های مردم رو به کار بیاندازن، مضاربه کنن و مشارکت بکنن و سرمایه ها رو ببرن در بخش های صنعت و کشاورزی هزینه بکنن، چیزی که امروز اصلا این کار انجام نمیپذیره و صرفا در قالب آگهی های بازرگانی توی تلویزیون پخش میشه، اگر این کار صورت بشه، اون مملکت و اون کشور در بخش کشاورزی و صنعت رونق بسیار زیادی خواهد داشت. این رو امام صادق علیه السلام تلویحاً در پاسخ به هشام ابن حکم یا حکم بیان می‌فرمایند تا مردم از حرامخواری دست کشیده، یک به تجارت و خرید و فروش، دوم یعنی روی بیارن به تجارت و خرید و فروش، دوم هم این که به یکدیگر قرض بدهن. خود قرض دادن پول کشور رو بابرکت میکنه. هر چی کشور از قرض دادن بره کنار، اگه بانک ها ربوی کار نکنن، قرض بدن، قرض رو پس بگیرن از جوانهایی که میخوان ازدواج کنن، اینا خود این پول بانک ها و پول کشور رو بابرکت میکنه، زمین ها حاصل خیز میشن، صنعت کشور بابرکت میشه الا غیره. این حدیث حضرت هست که دو تا عامل مهم رو درباره علت تحریم ربا حضرت بیان کردن، که تجارت و خرید و فروش با ربا یه جا جمع نمیشه، یکی هم این که قرض دادن مردم باید تشویق بشن که به همدیگه قرض بدن، نه به اینکه ربا بدن یا ربا بگیرن. من قبل از اینکه بحث امروز رو پای تخته مطرح بکنم، عرض به خدمتتون این که چون یه تقسیماتی داره که عرض بکنم، یه تقسیمات مهمی هم هست، این رو به عرض دوستان خوبمون خانم‌های محترم و آقایون و هر کس که صدای ما رو می‌شنوه اینو به عرض برسونن که در بعضی مسائلی که اینجا عنوان میشه ممکنه بعضی از مراجع تقلید نظر متفاوتی داشته باشن. جمع کردن نظر همه مراجع که امروزه خوشبختانه ما نزدیک به 100 تا مرجع شاید داشته باشیم، این کار بسیار بسیار دشوار و شاید ناشدنی باشه، ولذا هر کسی در هر جایی که احساس کرد که میخواد مراجعه کنه به مرجع این کار انجام بده، و اگر دید نظر مرجعش نظری متفاوت با آنچه هست که ما میگیم، او موظف هست که به نظر مرجع خودش عمل بکنه و در واقع باید این کار رو انجام بده. البته این رو هم در نظر دارید که در کلیات قضیهی که ما داریم عنوان میکنیم تمام مراجع متفق القول هستن و اون در کلیات قضیه با هم دیگه اختلافی ندارن. در این جلسه بحثی که میخوایم مطرح کنیم، یه مقداری میخوایم شروع کنیم راجع به نسیه فروشی و ربایی که ممکنه در بحث نسیه فروشی مورد بحث قرار بگیره، این بحث رو مطرح بکنیم، که تمام رساله های عملی هم مطلب نسیه فروشی رو اونجا عنوان کردم. قبلش من لازم میدونم که یک تقسیماتی رو من پای تخته انجام بدم برای شما، بعد انشالله شروع کنیم. بعد از اون تقسیمات به امید خدا این عرض به خدمتتون این که مطالب رو توضیح بدیم. قسم اول، چجوری شما معامله انجام میدی؟ خانوما هم خوب دقت بکنن. شما میای یک مبلغی رو میخوای میکروفون رو بخری، یه مبلغی رو میگی چند؟ میگه آقا 100,000 تومان. میگه بسیار خوب، جنس رو میبینی، رویت میکنی، میپسندی، فلان چونم میزنی. اینجا هم عرض بکنیم که اتفاقا حالا به من یادآوری بکنید، من حدیثش هم براتون میارم، چونه زدن هم چیز حروم و بدی نیست اگه در موقعیت خودش باشه. اینکه خانمام زیاد البته چونه میزنن، این وقت بهشون ایراد نگیرید. چونه زدن یعنی سعی کردن در این که قیمت جنس رو پایین بیاریم، این مستحب هم هست، چیز حرومی هم نیست، چیز بدی نیست. چانه زدن چیز خوبی هم هست. در این مورد حدیثی هم به نظرم میاد که داریم، حالا من یادم بندازیم براتون حدیثش هم میارم. شما چونهات هم میزنی، قیمت مقطوع میشه، تموم میشه، میگه آقا معامله تموم شد، شما پول رو میدی، جنس رو تحویل میگیری. دقت بکنید، اینو بهش میگن معامله نقدی. قسم اول این معامله انجام شد، پول رو دادی، جنس رو تحویل گرفتی. اگه اینجا فروشنده به شما بگه که آقا من بعد از فروش پس نمیگیرم، شما قبل از این که پول رو بدی همونجا باید جنس رو کامل ببینی که جنست مشکل نداشته باشه. اگر یعنی بپسندی جنس رو، فقط در یک صورت میتونی بعدش جنس رو بیاری پس بدی و اون باید پس بگیره. اون یک صورت هم اینه که شما قشه، یعنی فروشنده قشه در معامله کرده باشه، سر شما رو کلا گشته باشه، فریب داده باشه. قش رو تعریف کردیم، رجوع کنید به معنای قش متوجه باشید که چی گفتیم. در غیر این صورت اگر بگه من پس نمیگیرم میتونه پس نگیره و شما هم هیچ اهرمی برای تحت فشار گذاشتن فروشنده برای پس گرفتن جنس نداری. خب این رو بهش میگن معامله نقدی در همون مجلسی که شما عرض به خدمتتون که این معامله رو صورت دادید. شرعاً یک مطلبی هم اینجا هست که حق فسخ برای هر دو طرف اگر فروشنده نگه که من جنس رو پس نمیگیرم قید نکنه، این مطلب رو نگه، حق فسخ برای هر دو طرف در همون مجلس، همون زمانی که 100,000 تومان شما میدی میکروفون رو میگیری، حق فسخ هست. فروشنده به شما نگفته من پس نمیگیرم، حق فسخ شارع مقدس برای شما قرار داده. حق فسخ یعنی چی؟ یعنی حق برهم زدن معامله. شما تو همین مجلس 100,000 تومان میخوای دراری بدی، جنس هم پسند کردی، 100,000 تومان رو دادی، میکروفون رو خریدی، حالا که خریدی هم چی میکنین؟ آقا من معذرت میخوام، نخواستم، بفهمی اینو بگیر 100,000 تومان رو منو بدی. میگه آقا چیزی بوده؟ میگه نه هیچ طوری هم نبوده، من عذرخواهی میکنم. ایشون موظف 100,000 تومان رو به شما بده، شما میکروفونش رو بهش پس بده، جنسش رو بهش پس بده. اینو بهش میگن حق فسق فل مجلس. فل مجلس یعنی در همون مجلسی که شما داری معامله میکنی. اینو میگن معامله نقدی. پس در معامله نقدی ما حق فسخ داریم از هر دو طرف. هر دو طرف میتونن به هم بزنن. فروشنده میتونه بگه آقا ببخشید من معذرت میخوام، میکروفون من یادم نبود، قبلا فروخته بودم، یا خودمون میخواستیم، یا نمونه است، میخوام عروش برم وارد بکنم، میخوام 100,000 تومانتون بگیریم، میکروفون منو بدید. اگه چیزی قید نشده باشه باید طرف بده و پولشو بده، میکروفونو بگیره، میکروفونو بده پولشو بگیره. این معامله نقدی. یک. معامله دوم، معامله نسیه. معامله نسیه تعریفش رو من احساس میکنم که خیلی ها نمیدونن یعنی چی. معامله نسیه یعنی این که فروشنده جنس رو تحویل میده و میگوید مبلغ را به مقدار معین، شما باید بنویسی الف به مقدار معین، دو در تاریخ و زمان معین من تحویل میگیرم و خریدار همین مطلب رو قبول میکنه. یعنی قبول میکنه که فروشنده جنس رو به شما تحویل داد، این میکروفون رو به شما تحویل داد. میگه چند؟ میگه آقا این نقدن 100,000 تومنه، اما نسیه اگه شما میخواین یک ماهه 120 تومن من میفروشم اینو به شما. میگه آقا یک ماهه 120,000 تومن، سر ماه باید بیای پولیشو به من بدی، از ماه نباید بگذره. این مدتش مشخص شد، مقدارش هم چقدر؟ 120,000 تومن. مقدارم مشخص شده. پس دو چیز در نسیه باید رعایت بشه، یکی مقدار مبلغ معامله است باید مشخص بشه، یکی مدت زمان باید مشخص بشه که تو چه تاریخ من اینو تحویل میگیرم. پس فروشنده جنس رو تحویل میدهد و میگوید مبلغ رو به مقدار معین در تاریخ معین تحویل میگیرم و خریدار قبول میکنه. و اگه خریدار، اینجا دقت کنید که میگم تعریف نسیه رو بعضی از ماها نمیدونیم، اگه خریدار گفتش که آقا باشه من این میکروفون رو برداشتم قربون دستتون، من الان یه ساعت دیگه پولشو میارم برای شما، این دیگر معامله نقدی نیست. اگه کسی اینجوری گفت، این همین معامله قسم دومه که ما داریم میگیم، معامله نسیه است. شما میگه آقا یه ساعت بعدم پولشو بیاره، این معامله نسیه است. بله، این چیزی که الان عرف بازاره که مثلا بازار میگن که آقا ما چک 15 روزه گرفتیم دیگه همون نقدی حساب میشه، از نظر شرعی معامله نقدی نیست، این معامله نسیه است. نمیخوام بگیم ناصحیه، معامله صحیحه، درسته، اگه مشکل دیگه نشه از این نظر مشکلی نداره، لکن معامله از نظر انجام که حالا ما خواهیم مواردی برش عارض میشه، اون معامله‌ای که طرف حتی بگه یک ساعت دیگه من پول این جنس رو برات میارم، جنس رو تحویل بگیره و یه ساعت دیگه حتی بخواد پولش رو بیاره، این معامله دیگه نقدی نیست، این معامله رو بهش میگن نسیه. حالا چرا ما میگیم؟ چون یا چه فرقی با هم میکنه؟ دقت داشته باشید تا آخر سر وقتی خواستیم مواردی که بگیم میفهمین چه چیزای جزء نسیه است، چه چیزای جزء نقد. پس اگر گفت من 100 دیگه هم پول اینو میارم، این معامله دیگه نقد نیست، میشه نسیه. این دیگه قواعد خاص نسیه رو داره که در شارع اومده. حالا قواعد خاص نسیه چیه؟ اینا رو عرض بکنیم تا عرض به خدمتتون که بریم سراغ دو قسم دیگه. در معامله نسیه به این صورته. باز اینم تو ذهن خیلی ها مثلا نزورخاری و رباخاری و ایناست، در حالی که همچین چیزی نیست. اصلا همچین مطلبی نیست. دقت بکنید. شما میگید آقا همین میکروفون رو. میگه آقا این چند؟ میگه 100,000 تومان. میگه آقا من 100,000 تومان بهت میدم، اما قربونت من یه چک 15 روزه میدم. میگه نه، این نقدی 100,000 تومان. میگه پس 15 روزه چند میدی؟ میگه 15 روزه میاره ماشین حساب میاره 2%، 3%، 5% میزنه، چرتکه میاره. چون قدیم چرتکه بود، چرتکه بهش میگفتن. بعدا حالا ماشین حساب میاد، ماشین حساب میزنه، میگه آقا 3%، 4%، 2%، اینو 15 روزه من میدم 120,000 تومان. بعضی هم چون آقا رباخاری میکنی، نزولخاری میکنی، اصلا به نزول ارتباط نداره، به ربا ارتباطی نداره. جنس نسیه از نظر انجام معاملات 4 نوع معامله تو شارع مقدس هست تقسیم شده. این قسم دومه، نسیه است. این میگه آقا من میکروفون رو نقدی 100,000 تومان، 15 روزه 120,000 تومان. میگه نه آقا 15 روزه من الان نگاه کردم چک دارم، یه ماهه میخوام بفروشم. میگه یه ماهه 150,000 تومان، 2 ماهه 200,000 تومان، 3 ماهه 300,000 تومان، 1 ساله 500,000 تومان. مثال عرض میکنی من میخوام بفروشم، شارع میگه، شارع مقدس دین اسلام میگه اشکال نداره بفروش. خانوما میرن یه جا مثلا میخوان طلا بخرن، طلای نقد، طلا فروشی آشنا دارن، طلای نقدی قیمتی داره. میگه آقا من این النگو رو به شما میفروشم. میگه من 6 ماه دیگه پولشو میارم، اقساط میارم میدم. میگه خانم اقساط میخوای بیار بدی نسیه میشه، النگو، سرویس جواهرات، طلا، فلان. طلا فروشی بهش میگه آقا من میشناسم خانواده شما رو، اما این اقساطش یه قیمت داره. خانم نمیتونه بگه آقا تو رباخاری، به ربا ارتباط نداره. میگه آقا من نسیه میفروشم. بسیار نسیه چه جوریه؟ میگه نسیه به این صورته که شما الان نقد این سرویس طلا 1,000,000 تومانه، به اقساط چقدر دیگه میخوام؟ میگه من 1 ساله بهت میدم. میگه 1 ساله میشه 2,000,000 تومان، اقساطش هم در ماه 100,000 تومان بیار بده، اشکال نداره، مشکلی نیست. خب اینجا یک بحثه، این تا اینجا جا افتاد که پس نسیه اشکال نداره. اما اگر حالا من اینو فروختم، این میکروفون رو فروختم، 1 ماه 150,000 تومان چکو گرفتم، سفته گرفتم، چک گرفتم، هر مدرک گرفتم، آوردم این مدرک رو بعد سر ماه که شد بردم بانک، بانک آقا پول تو حساب نداره، خب چیکار بکنیم؟ یا چکو برگشت بزنیم، طرفو بنزیم زندون مثلا، فلان کنیم، ال کنیم، بل کنیم، هر کاری که میخوایم بکنیم. حالا یا میام به خود طرف میگیم، میگیم آقا ما میخوایم شما رو بگیریم بزنیم زندون، یا مثلا چکت برگشت بزنیم، احتراما گفتیم اول بهت بگیم. میگه که آقا من چک شما رو بردم بانک، پول نداشتی، الان چه کار بکنیم؟ میگه که من آره قربونت به مشکل خوردم فلان اینا. میگه که بسیار خوب، این چک شما جنس منو که میکروفونی بود که خریدی بیار پس بده، این موظف جنس شما رو بیاره پس بده، چکشو بگیره چون نتونسته بفروشه. حالا اینجا میگه که آقا من میخوام این جنس رو، شما به من مهلت بده، من 2 ماهه میارم میدم. آیا این شخص میتونه بگه که اگه 2 ماهه میخوای بیاری بدی باید 200,000 تومان بیاری بدی؟ اینجا به بعدش رباس، نه نسیه فروختن جنس. میگه من این طلا رو خریدم، چک دادم، چکم وصول نشده. میگه 1 ماهه چک دادم، 2 ماهه چک دادم، هرچی، یا فلان جنس رو خریدم، یخچال خریدم فلان، اومدم خریدم، 1 ماهه چک دادم برای جهیزیه خریدم یا برای هرچی، حالا این چکم وصول نشده. میگه که آقا چکت وصول نشده، میگه که یه فرصتی من بده، من 1 ماه دیگه من یه چک رو تاریخش رو خط میزنم، 2 ماهش میکنم، عوضش 2 ماهه بهت اینو میدم. میگه نه من 2 ماهه 200,000 تومان میگیرم. این رو شارع مقدس میفهمد ربا و حرامه، این ربا و حرام. خب شما اینجا یه سوال برات پیش میاد، میگه آقا این نداره بده، جنس هم بهش میگیم بیا تحویل بده که چکتو بگیر، ما خودمون بریم جنسمون رو بفروشیم، جنس هم نمیاره بده، ما تکلیفمون چیه اینجا؟ میگه که بره شبیه این جنس رو از بازار اون خریدار که جنس رو تلف کرده بخره، بیاره این جنس رو به شما بده، چکو بگیره، چکشو بگیره ببره، شبیه این جنس رو بره بازار بخره بیاره به شما بده. یا اگر این جنس رو شبیهش رو پیدا کرد آورد، میگه که من شبیهش رو پیدا کردم آوردم ولی میخوام این جنس رو احتیاج دارم، میگه شبیه این جنس رو آوردی، یعنی شبیه این جنس یعنی در واقع این همین میکروفون رو رفته خریده از بازار یا از یکی گرفته امانت قرض هر چی، میگه آقا این عین میکروفون شماست ولی من احتیاج دارم، میگه میکروفون رو بده به من، میگیره، میگه من میکروفون رو مجدد چون سر موعدی که ما در نسیه گفتیم باید موعدش مشخص بشه موعدش تمام شده، من این میکروفون رو مجدد به شما میفروشم، چند ماهه حالا میخوای بخری؟ میگه 2 ماهه یا 3 ماهه یا 4 ماهه هرچی، میگه 2 ماهه یا 3 ماهه یا 4 ماهه هرچی فروختم به شما، حالا با قیمت 200,000 300,000 400,000 هرچی که دوست دارم، این حلاله، مشکلی نداره. پس در قاعده نسیه فروشی وقتی میگیم مبلغ و مدت باید مشخص باشه به خاطر اینه که این طرف اگه گفت سر موعدش چکش وصول نشد این یک جنس رو بیاره یا بره این جنس رو ایه جایی قرض بگیری یا تهیه کنه بیاره، من دوباره اون رو بهش بفروشم و بگم که این با این قیمت جدید. یک صلواتی بفرستید آبام که ندارم. حالا در نسیه فروشی دقت بکنید که مسئلهی به نام حق فسخ رو برای خودتون بگذارید، هم خریدار هم فروشنده، البته این بیشتر متوجه عرض به خدمتون که فروشنده هست، حق فسخ رو بگذاره. اگه حق فسخ رو نگذاشته باشه، عرض کردیم که هیچ کاری اینجا نمیتونه انجام بده در اون زمینه که بخواد خودش اضافه بکنه بر قیمت جنس بعد از اون مدتی که تموم شده، مثلا 1 ماه بوده. اگر اینجا ببینید حق فسخ چقدر جالبه، اگر فروشنده میکروفون رو که فروخت چک 1 ماه گرفت، پایین فاکتورش نوشته متذکر میگردد که فروشنده برای خود حق فسخ را محفوظ میدارد. این فاکتورایی که بعضا نوشته، این یعنی چی؟ این خیلی جالبه، اونا آدم های زرنگه. این پایین فاکتوری نوشته میگه آقا این فاکتور بخون، همه جاش من نوشتم، حق فسخ من دارم. آ این در سر ماه که رسید، اون موعد که رسید، چکش وصول نشد، خریدار نتونست پول رو بده، جنس مال دستش تحویل گرفته، فروشنده اینجا بهش میگه که آقا من حق فسخ داشتم و حالا تو نتونستی پولش رو بدی، من معامله رو فسخ کردم. معامله رو که فسخ کردم، اگرچه اون جنس رو هم فروخته باشه یا حیف و مل کرده باشه، از بین برده باشه، اینجا میتونه بگه چون من حق فسخ داشتم و دارم، مجددن اگر خواستی همون جنس رو حالا بهت میفروشم با یه قیمت جدید. لازم هم نیست دیگه بره اون این جنس رو برداره بیاره، یا بگه که مثلا یا از بازار تهیه کنه مثل این جنس رو بیاره، خود جنس رو بیاره. نیوردم نیورد، چون این اول نوشته تو فاکتورش یا بهش شفاهن گفته که من حق فسخ دارم و خریدار قبول کرده، فروشنده میتونه بگه که معامله ما سر موعدش فسخ شد، من فسخ کردم چون تو نتونستی پولتو بدی و حالا اینو با قیمت جدید همون جنس رو بهت میفروشم، 150,000 تومان، 200,000، 300,000، 400,000، هر چی که حالا میخواد قیمت بگذاره. این هم یک راه دیگر برای فرار از ربا که خدمتتون عرض کردیم. خب اینجا اجازه بدید بریم سراغ قسم سوم معامله رو هم عرض بکنیم، بعد اون وقت باز مسائلی راجم نسیه اون چی که به ذهنمون رسید براتون خواهیم گفت. قسم سوم معامله، معامله سلف هست. معامله سلف یعنی چی؟ این یادداشت داشته باشید. معامله سلف یعنی این که خریدار مبلغ را تماماً می‌دهد و بنا می‌شود جنس را در زمانی مشخص در آینده تحویل بگیره. یعنی میگه آقا من این جنس رو می‌خوام، میگه من الان ندارم، تو گمرک که هنوز ترخیص نکردیم یا هنوز از کارخونه نیوردن یا تو راست دارن میارن یا از شهرستان خریدیم دارن میارن، میگه خب چه کار کنم؟ میگه که شما پولتو بده. میگه چقدر میشه؟ میگه میشه 100,000 تومان این میکروفون. میگه الان ندارم. میگه کی تحویل میدی؟ میگه که من 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، هر چی که اینا با هم توافق کردن، میگه من بر سر اون توافقم عرض به خدمتتون که جنس رو تحویل میگیرم، یعنی این که 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه مینویسن روی کاغذ، فاکتور میکنه، میگه من پول رو میدم، پول رو تماماً میده خریدار، جنس رو در زمان مشخصی در آینده تحویل میگیره. این هم صحیحه، معاملش اشکال نداره. من پول رو اول بدم، همه پول رو بدم، اون جنس اگرچه این الان نداره، موجود نیست، ولی مال منه چون خریدم اون جنسو. این موظفه 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه این جنس رو به من تحویل بده. پس اگر 2 ماه دیگه این جنس میکروفونه قیمتش شد 50,000 تومان، بازم مالکیه، مال منیه که 100,000 تومان پول دادم و خریدم. اگر شد 300,000 تومان 2 ماه دیگه، مالکیه، بازم مال منیه که پولشو دادم، 100,000 تومان خریدم. مخصوصا تو کشور ایران که زندگی میکنیم، یکی از ثبات‌های خوب اقتصادی که داره همینه. مثلا شما الان 100,000 تومان میدی میکروفون رو بخری، یه هفته دیگه اومینی شد 200,000 تومان، کی به کیه؟ انقدر جالب هست بازار، نوسانات بازار گل و بلبل هست که شما یک هفته دیگه میشه 200,000 تومان. اگر این پول رو خریدار داده باشه، موظف 1 هفته دیگه این جنس بهش تحویل بده. این معامله سلفه. 1 هفته دیگه اگه این جنس شد 3 برابر، فروشنده نمیتونه بگه آقا ما این جنس رو نمیفروشیم، بیا آقا پولتو بگی قربونت، من یه سودی هم بدم، ما نتونستیم جنس رو تحویل کنیم، اون تحویل بدیم، اون مدیونه، مظلمه به گردنش، نمیتونه همچین حرفی بزن. هر جام شما بریم باید اون جنس رو بخره، به هر قیمتی شده به شما تحویل بده. پس تو بازار یا یک ماشینی، موتوری، دوچرخه‌ای، خونه‌ای، چیزی رو نفروشید پولش رو کامل بگیرید. اگر گرفتید، زمان مشخص کردید، باید تو اون زمان، تو محضر، بنگاه، هر جا که هستید، باید اون جنس رو تحویل بدید، اگرچه 10 برابر شده باشه. اگرچه 10 برابر شده باشه، باید تحویل بدید. اگر این کار رو نکردید، یعنی پول رو تماما ندادید، نگرفتید، حق میتونه با شما باشه، بحث دیگری داره. اما اگه پول رو تماما گرفتید، باید جنس رو تحویل بدید، موظفی شرعن و عقلن قانونن باید این کار رو انجام بدید، راه دیگه ای نداری. 4 از قسم معاملات، معاملات کالی به کالیه. معاملات کالی به کالی اینه که بعضی قسمت‌های بازار این کار رو انجام میدن که این معامله 4 قسمش اصلا در شارع مقدس باطل هست. اصلا این معامله صحیح نیست، معامله کالی به کالی. یعنی چی؟ این رو یادداشت می‌فرمایید. جنس و پول هر دو بعداً جابجا میشه. جنس و پول هر دو بعداً جابجا میشه. مثلا به طور مثال عرض میکنیم، فروشنده میگه فردا، میگه من فردا یه میکروفونی دارم خیلی جنس خوبیه، برات میارم، بهت میدم، قیمتش هم 100,000 تومانه، فردا پول رو تحویل میگیرم. یا مثلا 1 هفته دیگه تو بیا پولشو به من بده، هیچ چیزی تو اون مجلس رد و بدل نمیشه. این معامله کالی به کالیه و باطل هستش، اصلا صحیح نیست همچین معامله. ما همچین معاملهی تو شارع مقدس اصلا نداریم همچین چیزی. پس اگر من در مغازه‌ای یا شرکتی یا جایی به یک کسی گفتم که آقا فردا پول رو شما آوردی، منم فردا به جنس رو تحویل میدم، الان معاملهش رو بخوایم ببندیم، فاکتور بکنیم، اصلا معاملهش باطل به درد نمیخوره. همون فردا وقتی که جنس رو من آوردم، باید همون فردا پول رو بگیرم، جنس رو خواستم تحویل بدم به نقد، به نسیه یا به سلف، هر کاری که میخوام بکنم. پس قسم 4 معاملات اصلا که کالی به کالی هست باطله، صحیح نیست. 3 که نقدی، نسیه و سلف باشه، در شارع مقدس وارد شده و مشکلی نداره با اون مسائل پیرامونی که عرض کردیم. خب اینجا یک مطلبی دارم من نوشتم، 2-3 تذکر دادم، بازم تأکید میکنم، بهتر هست در معاملات سلف و معاملات نسیه انسان حق فسخ رو بگذاره برای خودش. این خیلی خوبه، به نفعشه، تا اگر به مشکل وصول نشدن چک یا هر زمان دیگه‌ای برخورد پیدا کرد، یعنی عدم پرداخت پول، بتونه مجدداً، دقت بکنید، با زمان جدید و مبلغ جدید بتونه معامله‌ای رو انجام بده که به ربا هم برخورد نکنه، مشکلی هم نداشته باشه. پس در معاملات نسیه و سلف اگر ما بتوانیم بهتر هست حق فسخ رو یا شفاهن یا کتبن برای خودمون بنویسیم و محفوظ داشته باشیم که از این حق فسخ به نحو احسن استفاده بکنیم. در معاملات نقدی هم نیاز نداریم که بنویسیم یا بگیم. کی میدونه چرا؟ چون در معاملات نقدی به طور اتوماتیکوار حق فسخ برای هر دو طرف در همون مجلس وجود چی؟ داره. مشکلی نیست کسی حق فسخ بگذاره، هم برای خریدار حق فسخ هست هم برای فروشنده. اتوماتیکوار در معامله نقدی این هست، ولی نسیه و سلف رو ما باید حق فسخ بگذاریم، اتوماتیکوار حق فسخی وجود نداره. خداوند متعال انشاءالله در این ایام باقی مانده از این دهه ما را موفق به توبه و استغفار واقعی و دعا کردن و اجابت دعامون بگرداند انشاءالله. یک صلوات بلند و بعدش هم سریع برید مسجد برای اقامه نماز.